پیروزی انقلاب اسلامی در سایه وحدت ملت و قشرها و طایفه های مختلف ایران عمل شد. این وحدت به صورت حرکت و نهضت اسلامی علیه طاغوت و سلطه‌گران درآمد و موجبات وحدت ملت های مسلمان را نیز فراهم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با 1979 میلادی، حساسیت دشمنان اسلام نیز برای ایجاد اختلاف و پراکندگی در میان مسلمانان بیشتر شد. بنابراین امام خمینی رحمت الله علیه که می دانستند دو مذهب تشیع و تسنن که از پیروان زیادی در سراسر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کنند، تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی در اعتلا و عزت و سربلندی مسلمانان در جهان خواهند داشت و تبتیه های هر روزی دشمنان اسلام را نقش بر آب خواهند کرد. به همین دلیل روزهای 12 تا 17 ربیع الاول را تحت عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند. امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه وحدت مسلمانان چنین فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از روزهایی که برای وحدت مسلمین آگاه از سالهای طولانی انتخاب کردن، مسئله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم و سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قائل بشند و اجتماع کنند در محافل و موجب تحکیم وحدت اونها بشد. ملت اسلام که به تبع اسلام، به تبع قرآن کریم باید همه با هم باشند و متحد باشند و برادر باشند. مؤمنین سطح سر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن و برادرها برابرند و در شادی و غم هم مشترکند
و همه طوائفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، توجه کنند به این که الان کسانی که مخالف با اسلام هستند و دارن پخش میکنند مطالبی را، میخوان بین برادرهای شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اینها نه خیرخواه شیعه هستند نه خیرخواه سنی و اینها با اسلام مخالفند. بیدار باشند همه برادرها، با هم باشند. دشمن مشترک ما داریم.
جهان استکبار امروز علیه دیانت اسلام موضع واحدی کینه‌توزانه در پیش گرفته است، به طوری که پی در پی با نشر دروغ‌ها و اکاذیب و توهین‌ها به اسلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعی در تفرقه افکنی میان مسلمانان جهان دارد. در این مرحله حساس ضرورت وحدت میان مسلمانان بیش از پیش وجود دارد و دولت‌های اسلامی نباید اجازه دهند که دشمنان اسلام با تفرقه افکنی امت واحد اسلام را از همدیگر جدا و پراکنده سازند. از این رو هفته وحدت فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت کلمه و بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان به حساب می‌آید. قرآن کریم در بیش از 50 آیه به موضوع وحدت و یک پارچگی و چگونگی ایجاد اتحاد اشاره می‌کند که همه بیانگر اهمیت این موضوع از منظر دین مبین اسلام است. در قرآن کریم همه امت اسلامی از هر ملیت و قومی که هستند به اتحاد و یگانگی به جهت دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان دعوت شدند. در آیه 13 سوره حجرات چنین آمده است:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
همچنین در آیه 103 سوره آل عمران این گونه ذکر شده است:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید. خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید پذیرای هدایت شد.
بدین ترتیب آیات قرآن کریم مسلمانان را موظف می کند در ایجاد وحدت بکوشند، چرا که اسلام همه مسلمانان را امتی واحده خوانده است و مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شدند. بنابراین اختلاف در پاری از مسائل مانی اخوت اسلامی و وحدت مسلمانان نمی شود و به همین دلیل تمام مسلمانان باید با توجه به مواردهایی که درباره آن اتفاق نظر دارند اتحاد و انسجام خیش را حفظ کنند و موجب بی اثر شدن تفتیه های دشمنان شوند. اما یکی از دیگر موضوعاتی که در زمینه وحدت می شود عنوان کرد، نقش این ویژگی در بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی در واقع به معنای خارج شدن از سلطه قدرت‌های استکباری و استبدادی است. قدرت‌های استکباری همه تلاش خود را می‌کنند تا مانع از موفقیت و بیداری در جامعه‌های اسلامی شوند و یکی از راهکارهای اصلی آنها نیز در این زمینه ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان مسلمانان و مذهب‌های اسلامی است. واضح است که دشمنان نمی‌خواهند مسلمانان به آزادی و استقلال واقعی برسند و در این زمینه از ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه مسلمانان، دامن زدن به اسلام حراسی، متهم کردن مسلمانان به افرادگرایی و تروریسم و همچنین ایجاد تفرقه میان پیروان مذهب‌های مختلف استفاده می‌کنند. وقتی مسلمانان دچار تفرقه شوند، در واقع دشمنی اصلی خود را فراموش می‌کنند. اینجاست که قرآن، سنت و همچنین مکتب خاندان پیامبر به مسلمانان می‌آموزند که به جای پرداختن بی‌ثمر به مواردهای اختلاف برانگیز، توجه خود را به مسائل مهم جهان اسلام روانه کنند. با عملی شدن این وحدت، امت اسلامی در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی قرار می گیرند که نشان دهنده اتحاد همه مسلمانان خواهد بود. ابتکار نامگذاری هفته به نام هفته وحدت از سوی جمهوری اسلامی ایران بیشک حرکتی ارزنده در راستای جلب توجه و همراهی امت اسلامی بوده است. انتخاب دو روایت متفاوت تاریخی از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک مبنای وحدت آفرین نشانه تدبر و تدبیر و ابتکار و آینده‌نگری جمهوری اسلامی ایران از تبدیل این تفاوت به یک فرصت است و چه نیکوست که میلاد فخر عالم بشریت حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با عنوان بهترین مناسبت برای این امر ارجمند در نظر گرفته شده که مورد ارادت و دلبستگی همه مسلمانان جهان است. یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما خانمها و آقایان بزرگوار که شنونده قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی هستید. با افتخار تقدیم میکنیم این قسمت رو با موضوع دانستنی‌های درباره تخم مرغ. سرکار خانم دکتر آتوسا زمانی هم کارشناسمون هستن که صحبت‌هاشون تقدیم خواهد شد. تخم مرغ یکی از پرمصرف‌ترین مواد غذایی است که خواص بیشماری برای سلامتی همه افراد دارد، به همین دلیل بسیاری از ما به تنهایی آن را در یک وعده غذایی مصرف می کنیم و یا به عنوان مواد اولیه غذاهای مختلف در برنامه غذایی به کار می بریم. تخم مرغ مثل هر ماده غذایی دیگر نیازمند دقت و توجه در خرید و نگهداری است تا منجر به فساد نشود. تخم مرغ را در یخچال نگهداری کنید تا از فساد آن جلوگیری شود. پس در فصول گرم سال از مغازه هایی خرید کنید که تخم مرغ را در یخچال نگهداری می کنند. تخم مرغ را درون بسته‌بندی در پوشدار یا ظروف در بسته بگذارید. پوسته تخم مرغ خام نباید شکسته شود، زیرا میکروب و آلودگی از طریق منافذ موجود روی پوسته به آن راه می یابد. اگر پوسته تخم مرغ به خون یا مدفوع مرغ آغشته بود، آن را بشویید و سریع مصرف کنید. تخم مرغ را در مجاورت غذاهایی با بو و طعم تند مانند سیر، پیاز، پنیر و گوشت نگذارید، زیرا بوی مواد مختلف موجود در یخچال را از راه منافذ پوست به خود جذب می کند. اگر تخم مرغی شکست یا ترک برداشت، محتویات آن را در یک ظرف تمیز در دار ریخته و در یخچال قرار دهید و در اصلی وقت استفاده کنید. تخم مرغ را در بدن اصلی یخچال که دمای ثابت و خنک دارد نگه دارید. تخم مرغ خام باید در ظروف هوادهی قرار داده شده و بلافاصله در یخچال نگهداری شود. برای تشخیص بین تخم مرغ آبپز و تخم مرغ خام آن را بچرخ. یک تخم مرغ آبپز شده بیشتر از یک تخم مرغ خام میچرخد. مرکز مایع در یک تخم مرغ خام مانع از آن میشود که به اندازه کافی حرکت کند یا بچرخد. پس از استفاده از تخم مرغ، پوسته آن را دور نریزید. شما می توانید در پوسته آن کمی پارافین بریزید و آن را تبدیل به جاشمعی کنید. درون پوسته تخم مرغ را با کمی خاک پر کنید و دانه گیاه را در آن بکارید. پس از جوان زدن دانه، آن را به گلدان های کوچک انتقال دهید. دوستان عزیز، از وقت برنامه بیشتر استفاده میکنیم. به همراه هم میشنویم صحبتهای کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر آتوسا زمانی رو.
اگر بنا باشه ما تخم مرغ‌های محلی و ماشینی رو با هم مقایسه بکنیم، میتونیم بگیم که از نظر درشت مغذی‌ها، یعنی میزان پروتئین و درصد چربی، این تخم مرغ‌ها مثل هم هستن. در واقع میزان پروتئین و چربی یکسانی دارن. از نظر ریز مغذی‌ها، یعنی انواع ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان‌ها، میتونیم بگیم تخم مرغ‌های محلی و بومی به دلیل اون رژیم غذایی متنوعی که مرغ‌های بومی دارن، انواع دانه ها، سبزیجات مختلف، اینها به خاطر این رژیم غذایی متنوع میتونیم بگیم از نظر ریز مغذی ها تخم مرغ های غنی تری رو دارن. اما نکته‌ای که لازمه اشاره بکنم این که از روی رنگ تخم مرغ، این که تخم مرغ‌هایی که حالا تیره‌تر هستن و پوست قهوه‌ای دارن حتماً و الزاماً ریز مغذی‌های بیشتری دارن یا غنی‌تر هستن، به این شکل نیست. و در واقع این رنگ تیره‌تر برمیگرده به ژنتیک خود اون مرغ و اون در واقع رنگ‌دانه‌هایی که هنگام تشکیل پوسته در بدن مرغ به تخم مرغ وارد میشه. غذایی که مرغ مصرف می‌کنه در واقع جیره غذایی روی رنگ زرده تخم مرغ اثر میذاره، به صورتی که اگر که مرغ از مثلا رنگ غذاهایی که حاوی رنگ دانه هست استفاده بکنه، زرده رنگ تیره تری داره و این فقط میتونیم بگیم ویتامین آی بیشتری داره این زرده، وگرنه حالا از نظر سایر مواد خیلی فرقی نمیکنه. ما بهتره برای اینکه تخم و مرغ رو بتونیم مدت طولانی تری نگهداری بکنیم، یا اینجوری بگیم بهتره، در واقع بهترین روش نگهداری اینه که توی یخچال نگهداری بشه. حالا اون هم با چه شرایطی؟ اینکه حتما در ظرف دربسته در یخچال. اما در مورد شستشو ما اصلا توصیه نمی کنیم تخم و مرغ شسته بشه. به چه علت؟ به علت اینکه پوست تخم و مرغ تعداد بسیار زیادی روزنه داره که این روزنه ها هم در واقع امکان خروج اون CO2 و رطوبت رو فراهم می کنن و از طرفی هم امکان ورود میکروب ها از این روزنه هست. روی پوست تخم مرغ ما دو تا قشای محافظ داریم، یکی داخل پوست هست، یکی هم روی سطح پوسته. وقتی که ما میایم این عمل شستشو رو انجام میدیم، باعث میشه که اون پوسته محافظ روی از بین بره، باکتری ها مثل سالمونلا وارد این روزنه ها میشن، وارد اون محیط استریل تخم مرغ میشن، بنابراین تخم مرغ رو آلوده میکنن. به هیچ عنوان ما توصیه نمیکنیم تخم مرغ رو بشورن، چون رطوبت سطح تخم مرغ میره بالا، همین هم باعث میشه باز باکتری ها بیشتر رشد بکنن. اگه آلودگی مدفوعی وجود داشته باشه بهتره که با دستمال اون رو پاک بکنن اگر که میخوان طولانی مدت نگهداری بکنن. ولی ما توصیه‌مون این هستش که تخم مرغ قبل از مصرف، مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه قبل از مصرف میتونن کامل شستشو بدن و بعد استفاده بکنه. ولی اگر میخوان طولانی مدت در یخچال نگهداری کنن به هیچ عنوان شستشو نکنن. در مورد تخم و مرغ شرایط نگهداری خیلی اهمیت داره، چون تخم مرغ یک ماده غذایی حساس هست. در مورد تخم مرغی که سالم هست باید زرده به شکل گنبدی شکل باشه، سفیده هم اون قوام لازم رو داشته باشه. میدونیم که سفیده از دو بخش تشکیل شده، یک بخش سفیده غلیظ و یک بخش سفیده رقیق، که هرچه میزان این سفیده غلیظ بیشتر باشه یعنی تخم مرغ ما تازه تر هستش. هرچی که تخم مرغ قوامش رو از دست بده، سری روان بشه یا زرده حالت آبکی پیدا بکنه، اینها از نشانهای فساد تخم مرغ و کهنگی تخم مرغ هستش. و اگر که در نهایت سفید و زرد مخلوط بشن، این یعنی کاملا تخم مرغ فاسد شده. اما اینکه از کجا شناسایی بکنیم، چه راههایی وجود داره که ما بفهمیم که تخم مرغ فاسد هست؟ یک راه آسونش این هست که کنار گوش تکون بدیم، اگر اون صدای آبکی بودن رو بده، خب این جزء تخم مرغ‌های مونده و کهنه هستش. اما بهترین راه اینه که ما تخم مرغ رو در آب غوطه ور بکنیم. وقتی که این کار رو میکنیم، اگر تخم مرغ به صورت افقی و زیر آب قرار گرفت، این یعنی تخم مرغ ما تازه هستش. هرچی که از زیر آب به سمت بالای آب بیاد، این یعنی کهنه تر هست. و اگر کاملا شناور بشه روی سطح آب، این به این دلیل هست که اون کیسه هوایی رشد کرده و دیگه تخم مرغ فاسد هست. این تخم مرغ نباید استفاده بشه. و اما در مورد تخم مرغ‌های شکسته، خب این خیلی بدیهیه که ما نباید اینها رو خریداری بکنیم. اگر که می‌بینن تخم مرغ شکسته هست، چون ما نمی‌دونیم چه مدتی توی اون شرایط بوده، بهتره که خریداری نکنیم. اما یه وقتی هست که حالا اتفاقی که برای هممون افتاده، وقتی که می‌خوایم بیایم منزل، ممکنه توی راه یکی دو تا از این تخم مرغ‌ها بشکنه. اونجا بهتر هستش که بیان اونها رو کامل بشکنن، تو ظرف دربسته داخل یخچال بذارن، طی یکی دو روز هم مصرف بکنن. معمولا بین 3 تا 5 هفته ما میتونیم این تخم مرغ‌ها رو تو یخچال نگهداری کنیم، تاریخ انقضا دارن. اگر که تخم مرغ پخته باشه تا 1 هفته میشه در یخچال نگهداری کرد، و اگر ما غذایی رو داشته باشیم که توش تخم مرغ باشه، این رو نهایتاً تا 4 روز میتونیم نگهداری بکنیم. گاهی در اطراف تخم مرغ، در اطراف زرده، یک حلقه سبز ایجاد میشه. این در تخم مرغ‌های پخته نشونه اولا بیش از حد پخته شدنه، به این دلیل که ما در زرده آهن رو داریم، سفیده گوگرد رو داریم و اینها با هم ترکیب میشن و اون در واقع لایه سبز رنگ رو ما میبینیم که هیچ مشکلی هم از نظر مصرف نداره. یا اگر آبی که ما توش داریم تخم مرغ رو میپزیم، املاح زیادی داشته باشه، باز ممکن ممکنه این اتفاق بیفته. این تخم مرغ هیچ مشکلی ندارن از نظر مصرف. یکی در مورد لکه‌های خونی هست. بعضی از افراد فکر می‌کنن اینها نطفه هست، در حالی که اینطور نیست. اینها مویرگ‌های پاره شده هستن و مصرف این تخم مرغ مشکلی نداره و میتونن اون لکه رو با قاشق جدا سازی بکنن و از اون تخم مرغ استفاده بکنن. اما گاهی لکه های صورتی رو ما در قسمت سفیده میبینیم. اینها ناشی از رنگدانه های باکتری به نام سودوموناس هست که خطرناک هم هست و به هیچ عنوان ما توصیه نمی کنیم که این تخم مرغ مصرف بشه و این نشونه فساد تخم مرغ هست. و گاهی هم یک باز رشته های سفید و مارپیچی ممکنه توی سفیده تخم مرغ که اینها باز با نطفه معمولا اشتباه گرفته میشه. افراد فکر میکنن که این تخم مرغ حاوی نطفه بوده. این رشته ها جنسشون پروتئینیه. برای اینکه زرده در وسط تخم مرغ نگهداری بشه این رشته ها وجود دارن و باز مصرف این تخم مرغ ها مشکلی رو ایجاد نمیکنه. یه نکته رو هم من در مورد تخم مرغ عسلی که حالا خیلی رواج داره شاید افراد استفاده بکنن یا تخم مرغ های خام، ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم و خواهش می کنیم که حتما تخم مرغ به صورت کامل باید پخته بشه، زرده سفت بشه و استفاده بکنن که در واقع دچار اون مسمومیت ها نشن. فقط در مورد مشخصات یک تخم مرغ کهنه، این که نسبت سفیده غلیظ به سفیده رقیق کم میشه، چون سفیده عرض کردم از دو بخش تشکیل شده و ضخامت اون زرده کم میشه. چقدر که زرده پهن بشه و اون استحکامش رو از دست بده، اینها نشونه های کهنگی تخم مرغ هست. اما در مورد سفیده که ما بعضی وقتا میبینیم رنگ کدری داره و شفاف نیست، این اتفاقا نشونه تازگی تخم مرغ هست به خاطر اون CO2 که هنوز خارج نشده و سفیده نباید شفاف باشه. سفیده باید یک حالت ابری داشته باشه ولی زرده باید کاملا شفاف باشه.
عزیزان سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. امیدوارم مطالبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در این برنامه با معرفی استاد آدینه هاشم، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در بخش ادبیات هنر و معماری و همچنین حافظی خلقی جمهوری تاجیکستان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شادروان آدین هاشم 13 یونی سال 1937 در دهی نیمدری دشت جومی ناحیه شوراباد در خانواده هنرمند شناخته موسیقیدان ورزیده حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان هاشم قاسموف به دنیا آمده است. او در دامان مادری باعفتی ادبیات دوست داننده خوب آثاری حافظ و بیدل و ده ها سخنوران ممتاز کلاسیک تربیت یافته است. اینک دعوت میکنیم غزل را تحت عنوان بدمکان با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
در وجودی خود ستم به حد مکن، در وجودی خود ستم به حد مکن. مالی ارمومی طلب ناحق مکن، مالی ارمومی طلب ناحق مکن. بنده ای خاصی خدایم بد نکن، بنده ای خاصی خدایم بد نکنی. کلمش بودم بگشتی در بدر، کلمش بودم بگشتی در بدر. جام کردی دولت و دنیا و زر، جام کردی دولت و دنیا و زر. جام کردی دولت و دنیا و زر. نزنه دستت بگیرد نه پسر، نزنه دستت بگیرد نه پسر. دستت بگیرد نه پسر، پنبه ای غفلت و گوشت بی خبر. پنبه ای غفلت و گوشت بی خبر. مهر از دنیا بکنه شفقت مکن، این زبان ادلال گردد در دهان، این زبان ادلال گردد در دهان. این زبان ادلال گردد در دهان. هر نفس دارم به دل آه و فغان، هر نفس دارم به دل آه و فغان. هر نفس دارم به دل آه و فغان. طاعتی پنج وقت نکردم در جان، طاعتی پنج وقت نکردم در جهان. از پی نفس و هوا بودم دوان، از پایی نفس هوا بودم دوا خوش اگر داری دیگر شب خدمه کن خوش اگر داری دیگر شب خدمه کنی
باید گفت از خانش پدر و از رامش پدر در دلی کوچک آدینه نسبت به هنر سرایندگی و نوازندگی یک دلگرمی، یک محبت ناگسستنی بیدار گشت. دلبستگی به سرود، به نوا، سمند آرزوی آدینه را پس از ختم مکتب میانه به شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه آورد. در طول 3 سال در این بارگاه هنر، از استادان سختگیر و سرطلب نازگی های نوازندگی و سرایندگی از بر کرده سال 1954 آن را با موفقیت به پایان برد. استاد آدینه هاشم همچنین در دوام فعالیت ایجادیش انستیتوت دولتی پیداگوگی کلاب را در سال 1972 میلادی ختم کرده است. استاد آدینه هاشم 16 نوامبر سال 1993 عالم را ترک کرده در قبرستان لوچاب شهر دوشنبه دفن شده است. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای مادر را با صدای این استاد بزرگوار بشنوید.
آخرین امیدیدن یا روزی دستم برده مر آخرین هم روز دیل و ها روز دستم بردم ار آخرین دستی دعا ها روز دستم بردم ار آخرین مقصود ما و روز دستم بردم ار آخرین دنیای احیا روز دستم بردم ار دستی مادر نیستی گر بر سری تفلان من دستی مادر نیستی گر قوت درمان من دستی مادر نیستی گر روی دسترخان من دستی مادر نیستی گر در دعای جان من آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ از درد من رنجور نالان می شود کی دیگر از مشکلاتی عمر پرسان می شود کی دیگر دردی دلم را دیده گریان می شود آخرین هم روزی دیل ها روزی دستم برد مرد تمت را من ندیدم مادر و خاکم بسر داد از دستی فلک از قسمتی پرشور شد روزی مرگد مادر را بودم زیدن یا بخبر قسمت و خاکم بسر از این قضا و این قدر آخرین دستی دعا رو زی دستم برد من، آخرین دستی دعا رو زی دستم برد من. مزارستان مزاری تازه جویان می شوم، از دیگرها حالتی مرگی تو پرسان می شوم، تیر زنها را ببینم اشک ارمان می شوم، آب چشمی خواهرم را دیده گریان می شوم، آخرین مقصود ما و روزی دستم برد من.
گفتنیست استاد آدینه هاشم سال 1959 همچون متخصص جوان فعالیت کاریش را از تئاتر خلقی ناحیه مسکو حالا میرسید علی همدانی به صفت رژیسیار آغاز نموده تا سال 1962 در این پیشه مسئولیت نشان داد. چون کارگری ساینده و نباور محبوبیت پیدا نموده به باوری رهبران سزاوار شد و سال 1962 به زیمه آدینه جوان با آدینه که همگی 25 سال داشت وظیفه بسا پرمسئولیت سروری تئاتر درامی موسیقی شهر کلاب را واگذاشتند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم ترانه زیبایی بوی محمد آمد را با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
در وقتی صبحگاه بوی محمد آمد، در وقتی صبحگاهان بوی محمد آمد، اندر سوای مردان بوی محمد آمد، اندر سوای مردان بوی محمد آمد. رفتیم به سوی بوستان گل و شکوفته دیدیم، رفتیم به سوی بوستان گل و شکوفته دیدیم، از جانب گلستان بوی محمد آمد، در موسمی گل و مل میخوان خوش و بلبل، خواند خوش بلبل، از بلبلی خوشی الهام بوی محمد آمد، آنگه بگوی آمین، تا حال بی خانی آسین آنگه بگوی آمین، از سوره های قرآن بوی محمد آمد، سوره های قرآن بوی محمد آمدی. شمس وصف رویش و لیل نعت مویش و شمس وصف رویش و لیل نعت مویش از ذکر ذات سبحان بوی محمد آمد. سبحان بوی محمد آمدی.
دوستان عزیز شنونده، با پخش ترانه یار می آید با صدای استاد آدین هاشم گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی گرامی، و در آخر تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. عزیزان، در حوزه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری ایران جزء 15 کشور اول دنیاست و در بخش‌های مختلف همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده است. دستاوردها که به دست آمده در این حوزه ضمن کاهش شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات داروی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم همانند انقلاب‌های صنعتی دیگر این توانایی را دارد که سطح درآمدهای جهانی را افزایش دهد. تغییر در شیوه‌های تولید، دسترسی نامحدود به منابع تحقیق و توسعه، بازاریابی و کشف بازارهای جدید، روش‌های نوین در فروش و توزیع، کاهش هزینه‌های ارتباطی، تجاری و بازرگانی، بهره‌گیری از دنیای دیجیتال و فضای مجازی، هر یک می‌تواند به رشد اقتصادی و شکل‌گیری بازارهای جدید منجر شود. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. آنچه که گفتیم تنها اشاره کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. پیاده‌سازی این انقلاب نیازمند تغییرات گسترده در سازمان‌ها و صنایع و همکاری فناورانه بین شرکت‌ها و کشورهای دارای فناوری است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
برگزار شده بعد از هر منطقه دو تا تیم بیان برای مرحله نهایی رابطه قهرمانی باشگاه آسیا، و بر این اساس شهر اصفهان در واقع میزبانی آمادگی خودش رو برای میزبانی این مسابقات اعلام کرده که
یعنی مرحله نهایی منظورتونه.
مرحله نهایی
قبلا هم میزبان بوده چند بار، درست؟
بله اصفهان خوشبختانه زیرساختهای خوبی از فوتبال هم داره و فکر میکنم که به حال این هم اتفاق جالب توجه خواهد بود که این میزبانی رو در کشورمون داشته باشیم.
حالا بحث شیرین وی ای آر رو شروع کنیم آقای علوی. الان آقای افشاریان توی اصفهان مصاحبه کرد، گفت درباره وی ای آر ته دو سه روز دیگه خبرهای خیلی خیلی خوشی میخوام بدم. این خبرهای خیلی خیلی خوش چی آقای علوی؟
بله، از حضور اولتون که روز چهارشنبه در این زمینه یک جلسه ای بود،
بله،
حضور ریاست محترم فدراسیون فوتبال و آقای افشاریان و دوستان دیگه که در این حوزه فعال هستند، و من با توجه به اینکه مطلع هستم که روند مربوطه در حوزه مجموعه هایی که بعد در این زمینه همکاری کنن با فدراسیون و همچنین بحث آموزشش در حال انجام هستش، بسنده میکنم به جمله‌ای که ایشون اشاره کردن، که البته من می‌خواستم اینجا هم خودم همین بحث رو عرض بکنم. قبل از برنامه هم تماسی داشتم با ریاست محترم فدراسیون فوتبال، ایشون هم اطلاع دادن که مبحث مربوط به کمک برای ویدیویی در حال رسیدن به فاز جدیدی هستش و فصل نوینی هستش که انشالله در هفته جاری اون تاریخ مد نظر در حوزه اجرایی شدن مباحث تازه‌اش رو خدمت رو اعلام خواهیم کرد. حالا
یعنی ممکنه این فصل داشته باشیم؟
این همین عرضم خواستم همین رو انجام بدم که به هر حال آقای فادی عزیز، این که تاریخ‌های متعددی مطرحشه، خب به هر حال به نظر میسه که شاید جالب نباشه. مهم این هستش که کار انجام بشود، و یکی از سیاست‌های ریاست مفصلش هم این بوده که از بیان تاریخ‌هایی که شاید عملی نباشه و محقق نباشه جلوگیری بشه. اما این رو خدمتتون عرض می‌کنم، رئیس محترم فدراسیون جناب مهندس تاج و آقای افشاریان که متولی این بحث بودند، همین خبری که امروز در حاشیه دیدار زبان استقلال رونمایی کردند مطرح هستش، و در هفته جاری نتایج مربوطه رو انشاءالله در حوزه بحث آموزشی و اجرایی فاز جدید با مجموعه که قراره به فدراسیون در این زمینه کمک بکنه خدمت رو ترسه میخواهیم.
آقا شیدم آقای تاج هر اشتباه داوری خیلی عصبانی میشه، اینقدر پیگیر درسته آقای علوی؟
والا بله، در دوره‌های گذشته خب البته خب ایشون همیشه در مصادره، ایشون رئیس کمیته داوران هم در مقطعی
بله
بعد در مقطعی بود اونم،
و خب
من اینو خیلی شنیدم، خیلی پیگیرن که این نیم فصل برسه.
ایشون واقعا به بحث داوری خیلی تاکید دارند، و خب اتفاقا همین امشب هم که باز خدمتتون تماسی داشتم در طول برنامه امشب، ایشون سوالا رو فرمایشون داشتم که همانگی نهایی بشه، خیلی سلام رسیدم خدمت شما دو عزیز، برنامه خوبتون و همکاران محترمتون، و اشاره داشتن به مثلا موفقیت سرکار خانم گلاره ناظری در رقابت‌های اخیر جام ملت‌های آسیا، و این تأکید رو دارن که بحث داوری واقعا یکی از مهمترین ویترین‌های هر فدراسیون محسوب میشه. این تایید میکنم آقای فادی عزیز، فرمای شما رو واقعا نسبت به مباحث داوری با حساسیت بسیار بالا مباحث رو پیگیر هستن، مرتب شما